الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
صبح بخیر میگم به شما که تازه به جمع شنوندگان شبکه رادیو نمایش پیوستید. برنامه بعدی که تقدیمتون میکنیم مجلس شبیه هست که دعوت میکنم تا 30 دقیقه پیش رو شنونده باشید.
مجلس
به نام عدل‌آفرین عادل. یاران و همراهان همیشگی برنامه سلام، شب دوم ماه محرم و با افتخار و کنار برکات این ماه با شما هستیم با برنامه مجلس شبیه، برنامه‌ای که قراره با کمک شما و با تعقیب و همراهی شما تأثیرات نقطه عطف تاریخ اسلام رو در بدنه هنر نمایش این ملک بررسی کنه. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. درباره تاریخچه و چگونگی شکل‌گیری تعزیه نظرات متنوعی وجود داره. دلیلش هم اینه که خب متاسفانه ما منبع جدی به جز سفرنامه‌های شرق شناسان و ایران پژوهان خارجی و یا احیاناً تطبیق اون با برخی اماکن و اتفاق‌های تاریخی نداریم. اما از فرضیه‌های قابل اعتنا برای ریشه‌یابی تعزیه میشه به مراسم آیینی سوگ سیاوش اشاره کرد. در صورتی که برخی معتقدند تعزیه از نمایش‌های قرون وسطایی اقتباس شده و برخی هم تعزیه رو اقتباسی از نمایش‌های شرقی دانستند. که البته در این بین معتبرترین مدرک همون مراسم آیینی سوگ سیاوشه که البته دیرینه بسیار بلندی داره.
مجلس شبی، سیری در تعزیه گوهر ارزشمند نمایش های ایرانی.
گروه دیگر نقش در مجالس شبیخانی که جز گروه های اصلی است باز، اشقیا هستن. تحت عنوان اشقیا ازشون یاد میشه، یعنی انسان های پلیدی که در مقابل اولیا می ایستن. اون گروهی که اهریمنی هستن، با توجه به اون بحثی که در جلسه قبل بهش اشاره کردم، اینها در واقع سپاهیان اهریمن هستن که در دوره اسلامی ما تحت عنوان اشقیا از اینها یاد میکنیم.
دکتر محمد حسین ناصربخت، مدرس دانشگاه.
تمام آن چیزی رو که برای ترسیم الگوی شر نیاز هست ما در اینها میبینیم، یعنی رفتار بسیار خشن، در واقع نوع حرف زدن همراه با پرخاش و نعره و اشتلم، و در شخصیت پردازی آلوده بودن به انواع پلیدی های دنیوی. همه اینها یه شخصیت های کاملا سیاه که تکلیف تماشاگر با اینها کاملا روشنه، یعنی شخصیت هایی که به هیچ وجه هیچ نکته دوست داشتنی در اونها دیده نمیشه. برای اینکه این شخصیت ها در اجرا خوب معرفی شن، برای اینها در واقع رنگ سرخ در لباس رو در نظر میگیرن. رنگ سرخ در لباس هاشون در واقع احاطه داره، غلبه داره. اینها اصحاب نار هستن، یعنی حتی برای ترسیم اینها از نظر رنگی و تصویری هم به نکاتی که در کتاب مقدس آمده است، کتاب مقدس مسلمین آمده است، هم توجه دارن. یعنی اینا اصحاب آتش هستن و به همین جهت باید لباس سرخ به اصطلاح به تن کنن. و خب این افراد هر کاری که انجام میدن مذمومه. نویسنده مؤمن اینها رو روی صحنه چنان ترسیم میکنه که ما اینها رو در واقع نشانه های تمثیلی شر تمام، پلیدی تمام میبینیم. هیچ نکته مثبتی در رفتار اینها وجود نداره، حتی ساده ترین رفتاری که انجام میدن، یعنی مثلا غذا خوردن طبیعیشون هم باید یه مقداری درش اغراق های صورت بگیره که ما ببینیم که اینها چقدر مثلا بد غذا میخوان، چقدر زشت رفتارشون. این زشتی و پلیدی کاملا باید توی نوع بازی، توی رفتار، تو نوع گفتگو باید مشاهده شه. اما چون این نقش رو انسان های مؤمن دارن ایفاش میکنن، به هر حال اون کسی هم که داره این نقش رو روی صحنه میاره خودش یه آدم مؤمنی است، این رو روی صحنه میاره، اون کسی هم که داره این نقش رو مینویسه یه آدم مؤمنی بوده است، همواره توی نگارش حتی متن مجالس تعزیه به این نکته توجه، یه جور فاصله گذاری در هنگام نگارش نقش رعایت شده است، به این که برمیگرده به اعتقاداتی که در نویسنده وجود داره و همچنین در اجرا کننده وجود داره. یعنی همیشه اون کسی که نقش اولیا رو بازی میکنه و همچنین اشقیا رو بازی میکنه، بر این تأکید میکنه که نه من اولیام نه من اشقیام. در مورد اشقیا این تأکید حتی یه جای خیلی خیلی بیشتره، مثلا میگه نه من شمرم نه اینجا کربلاست. این رو دائما تأکید میکنه که خودش رو از اون نقش پلید جدا کنه. و اگر این کار رو داره انجام میده، اگر این نقش نوشته شده است، اگر این نقش داره اجرا میشه، فقط به این جهت هست که ذکر اتفاق بیفته در شبیخانی. به این جهت هستش که این نقش که کاملا تبلور پلیدیست در شبیخانی وجود داره. البته وجود این نقش در مقابل نقش های اولیاست و برخورد میان این ازداد هست که در واقع شبیخانی و تعزیه رو جذابتر میکنه. و هر حال این درگیری میان این نیروهای متضاد هست که حرکت رو میافرین. همونجور که در عالم حرکت نتیجه تضاد هست، در اینجا هم این اتفاق در درام، در دنیای درام هم این اتفاق میفته، در دنیای تعزیه هم که یک درام آیینی است این اتفاق میفته.
یا جده سادات مدد کن تو مرا باز، تا سجده بساجم به شأنش کنم آغاز. در وصف کمال و ادب حیدر کرار، بر شوکت و هم صولت آن شیر پرآواز، بنواز مغنی تو برم پنجه بکن ناز، پنجه بکن ناز. الحال رسیدم به صفه کرب و بلا باز، تا بزم ازاج شه مردان کنم آغاز. تا ولولین، تا ولولین، در عرش و فلک ساز نمودم، اون در دل زینب کبرا کند آواز. بنواز، بنواز مغنی تو برم پنجه بکن ناز، پنجه بکن ناز.
خیلی ها پایه‌گذاری تعزیه رو در دوران صفویه و در ادامه رسمی شدن مذهب شیعه میدونن و کتاب روضة الشهداء ملا حسین واعظ کاشفی سبزواری رو به عنوان منبع اولیه ادبی تعزیه معرفی میکنند. در دوران صفویه دستروی منعی نداشته و در اون شبیه سازی هم البته انجام میشده، یعنی عده‌ای لباس اولیا و عده‌ای لباس اشقیا رو به تن میکردن و توی دسته فرم‌های نمایشی اجرا می‌کردند. از دل این دسته روی‌ها شخصی معرفی شده به وجود آمد که بهش میاندار، بابا، استاد، دسته‌گردان و شبیه‌گردان می‌گفتند، که خب این شبیه‌گردان بعدها همون تعزیه‌گردان یا معین البکا و یا به عبارتی کارگردان تعزیه شد. اتفاق دیگه‌ای که در دوران صفوی افتاده شکل گرفتن نقالی، شمایلگردانی و رفته رفته پرده‌خوانیه که به نوعی نقل مذهبی شناخته می‌شد و میگن در آرایش تعزیه تأثیر بسزایی داشت. البته پرده‌خوان‌ها هم خودشون متأثر از تعزیه می‌دونن که ظاهراً این تأثیر متقابل هم بوده. با همه این تفاسیر در دوره صفویه هیچ تعزیه کاملی گزارش نشده و اولین تعزیه کامل در دوران زندیه و در زمان کریم خان زند در جزیره خارک گزارش شده که طبق شواهد مجلس 72 تن بود. مسئله قابل تأمل میانه اینه که وقتی در جزیره دورافتاده‌ای مثل خارک در اون دوران تعزیه اجرا شده، پس میتونیم متصور باشیم که در شهرهای بزرگ و حتی قبل از زندیه هم تعزیه‌ای در کار بوده، اما متاسفانه سند معتبری در دست نیست. البته بعدها و در دوران قاجار تعزیه به اوج خودش میرسه و تحولات کمی و کیفی فراوانی به خاطر حمایت حکومت و دربار از این شکل از نمایش داشت. جنبه‌های نمایشی در اون دوران پررنگ‌تر شد. موسیقیدان‌ها در کنار تعزیه قرار گرفتند. تعزیه‌خوان‌ها مورد احترام وافر بودند و دستمزد بسیار خوبی هم می‌گرفتند. و دستور ساخت تکیه دولت در سال 1283 هجری قمری به معیرالممالک در همون دوران داده می‌شد. تکیه‌ای که گویا متأثر از بنای تالار آلبرت هال ساخته شد. در دوره ناصری تأثیرگذاری تعزیه به حدی شده بود که مضامین عاشقانه و اجتماعی هم وارد تعزیه شد و حتی تعزیه نامه هایی نوشته شد که کاملا یک نمایش بود و بر اساس نوع نگاه و نوع فکر و تخیل نویسنده نگاشته شده بود، اتفاقی که اگر ادامه پیدا می کرد شاید تحول بزرگی در زمینه ی هنرهای نمایشی رخ می داد. ولی خب ادامه پیدا نکرد و با تغییر حکومت تعزیه ممنوع و تکیه دولت خراب شد. هرچند خیلی از اتفاقهای هنری که امروزه در تعزیه می بینیم و ارزش تعزیه را اساسا به اونها نسبت می دیم زاییده خلاقیت هنرمندان تعزیه در دوران ممنوعیته، ولی خب ادامه پیدا نکردن این مسیر برای نمایشگران خوشایند نبوده و نیست.
من زهرا عزیزی هستم، گزارشگر مرکز کرمانشاه، و این افتخار رو دارم که در خدمت شما باشم با معرفی یکی از تکایای زیبای استان کرمانشاه و البته با حضور کارشناس محترم این بخش گزارشی، جناب آقای علیرضا مرادی بیستونی، کارشناس ارشد فرهنگ و زبانهای باستان و باستانشناس. راجع به تکیه معاون الملک و تعزیه‌ای که در این تکیه برگزار میشه برای ما بیشتر توضیح بفرمایید.
تکیه معاون الملک در یکی از مناطق قدیمی کرمانشاه قرار گرفته که توسط حسن خان معاون الملک معروف معین الرایا این بنا ایجاد میشه و به واقع با توجه به کاشیکاری که در داخل این بنا هست اون رو وقف عزاداری و مراسم عاشورایی میکنن. این بنا از سه بخش تشکیل شده، یکی از بخش هایی که در داخل تکیه هست حسینیه هست، بخش دیگر زینبیه هست و بخش دیگر بخش عباسی اون هست. منتها یکی از موضوعاتی که تکیه رو منحصر میکنه از سایر آثار ایران عزیز و حتی از سایر آثار کرمانشاه منحصر میکنه این هستش که این تکیه از نظر تکنیک کاشیکاری تکنیک بی‌نظیری داره. از کاشی های نقش برجسته استفاده شده و کاشی ها مضامین مختلفی دارن. یک بخشی از این مضامین برمیگرده به نقوش اساطیری مربوط به دوران اساطیر هستن. بخش اعظم اون مضامین اسلامی رو در بر داره که آیین عاشورایی و پرده هایی که مربوط به روز عاشورا و اون واقعه هایی که در ایام عاشورا شکل گرفته اینها کلن به روایت تصویر به تصویر کشیده شده. همون سال 1348 هجری شمسی اجرای برنامه های تعزیه و مراسم آیین های عاشورایی در اون انجام شده، چرا که وقف اون به همین دلیل بوده، یعنی برای اجرای مراسمات آیین عاشورایی که یکی از این موضوعات مبحث تعزیه هست. مسئله اصلی که در تعزیه کرمانشاه شاید بتونیم بهش خوب بپردازیم اشعاری هستش که این اشعار به واقع اشعار کردی هست و با احساسات کردی ورود پیدا کرده به موضوع تعزیه و به اون میپردازن.
آقای بیستونی، آیا فقط مردم کرمانشاه میان و استقبال میکنن از این تعزیه ها یا اینکه ما از استانهای همجوار هم مهمان داریم؟
ببینید، در تعزیه کرمانشاه و در مراسمی که در تکیه معاون الملک برگزار میشه گاهن در ایامی از سال ما مهمانهایی رو در مناطق مختلف داریم، چه در استانهای همجوار و چه در سایر استانهای دیگر ایران عزیز. حتی تصویربرداران و عکاسان و مستندسازانی به اینجا میان و این مراسم رو تصویربرداری میکنند.
سپاسگزارم. دوستان خوب، شنوندگان ارجمند رادیو نمایش، گفتگوی من رو با جناب آقای مرادی بیستونی، کارشناس ارشد فرهنگ و زبانهای باستان و باستانشناس شنیدید.
مجلس شبی کندوکاوی در تعزیه، آگنی تمام نمای نمایش ایرانی.
در بخش اصطلاحات و اشکال گفتگو در تعزیه امشب می‌خوایم به مناجات خوانی بپردازیم. گفتگوی اولیا با خدا که معمولاً با آواز بیات ترک خونده میشه. مناجات شبیه امام حسین علیه السلام رو بشنویم در مجلس شهادت حضرت علی اکبر علیه السلام.
شب ذات سان محرم بزم تام جایگاه ندارد، گوشه عشق تو منزلم شده یارب، خوشتر از این گوشه پادشاه ندارد. همه یاران من شده کشته، عابد بیمار غمگسار ندارم.
مجلس شبی، بررسی هنری تعزیه، گوهر تابناک نمایش‌های ایرانی.
شب دوم محرم در بین تعزیه خوان‌ها به شب مسلم معروفه، یعنی در شب دوم تعزیه شهادت حضرت مسلم علیه السلام اجرا میشه، پسرمو و سفیر امام حسین علیه السلام که به دعوت کوفیان و برای گرفتن بیعت از اونها به شهر هزار فتنه کوفه میره.
زدور کوفه نمایان شده است در نظرم، به حیرتم که چه شوری فتاد بر جگرم. قاصد خطاب من به شما، قاصد خجسته نشان، خبر ز آمدن من به اهل کوفه رسان. بگو به جامل محبان که نور عین آمد به شهر کوفه، کنون نایب حسین آمد.
شما به بیعت آن برگزیده بشتابید، که تا سعادت فیض از دکان در یابید.
مژدگانی تو قاصد خجسته سیم، رباست جان بنماییم فدایان سربر موالیان بلد، کوفه را همه روان شوید پای بوسه مسلم ابن عقیل. پسر عموی شه کربلا سلام علیک، به گمرهان همگی رهنما سلام علیک، رواق چشم من آشیانه تو کرم نما بفرما که خانه خانه تو
محب خاص حسین، هانی نکو فرجام، خوش آمدی به برم، مرحبا علیک سلام. رایت سلطان دین چه گشت هویدا، گشت هویدا لقای حضرت یک اول دفتر به نام ایزد دان. بگو به جمله محبان که نور این آمد، به نام مسلم و عمزاده حسین آمد.
به چشمان چه تو گویی مطیع و فرمان، قبول امر شما منتیست بر جانم. سعادت فیض از دو کن دریا
آمدی تو ایا نایب امام حسین، ز یمن مقدم تو کوفه یافت زیبر و زین. خوش آمدی که خوش آمد براز آمدنت، هزار جان گرامی فدای هر قدمت. بیا رویم به مسجد ز راه مهر و وفا، که مصطفی شوند جمله سفید و سیاه.